بسم الله الرحمن الرحیم. زیباترین سلام، سلام علی الحسین. زیباترین سلام، سلام علی الحسین. ذکر علی الدوام، سلام علی الحسین. هنگام احتضار میایی و میشود، هنگام احتضار میایی و می شود، این آخرین کلام، سلام علی الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليك يا ابا الفضل العباس. يا ليتنا كنا معكم. این دعا بهترین دعا و بهترین سلام هست در ابتدای برنامه زنده پرسمان عاشورایی، که عرض سلام و عرض ارادت دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت. قبول باشه انشاءالله عزاداری های شما. امشب شب هفتم ماه محرم، شب هفتم عزای حضرت سید الشهدا است، به نام نامی باب الحوائج کربلا حضرت علی اصغر نامگذاری شده. شب هفتم رو از گذشته میگن شب قحطی آب هست در خیمه های حضرت سید الشهدا، و حال و هوای خیمه های حسینی از امشب تغییر میکنه. خدا رو قسم میدیم به حق باب الحوائج علی اصغر سلام الله علیه، گره از زندگی همتون باز بشه. با دسته کوچیکش گره های بزرگی رو باز میکنه، مشکلات زیادی رو حل میکنه. الهی که همتون به حاجت های دنیای آخرتیتون برسید. هر عزیز بیننده ای که هر جای ایران پر افتخار ما هست، هر جای این عالم هست، یه درد و دلی تو دلشه، یه گرفتاری تو دلشه که نمیتونه اینو بیان بکنه، به کسی بگه، انشالله که حاجت روا بشه. امشب با افتخار در کنارتون هستیم و برنامه زنده پرسمان عاشورایی رو تقدیم میکنیم و توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت آیت الله رفعتی باشیم و از بیان و کلام ایشون در برنامه امشب بهره ببریم و این بزرگوار انشالله سوالات و شبهاتی که مطرح میشه رو پاسخ بدن. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت و تعزیت این شبها.
علیکم السلام و رحمت الله. عظم الله اجورکم. همچنین شما بینندگان عزیز سلام علیکم. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو. شب هفتم آی اسماعیلی دلهای ما رو بردن کربلا و قحطی آب. آجرک الله بقیت الله. مصیبت آتش از سخت‌ترین مصیبت‌های کربلا است. هنوز به ایوب میرسد فریاد آتش ز بیابان کربلا. سفارش امام حسین هست به دخترش سکینه، به شیعیانم از آتش بچه‌ها بگو، از آتش کودکان بگو. تسلیت عرض می‌کنم این ایام رو و این شبها رو موفق باشید انشاءالله.
ممنونم، تشکر میکنم از شما. امشب ما توفیق داریم در محضر جناب استاد رفعتی باشیم و خب طبق معمول برنامه پرسمان عاشورایی ما قرار هست که ویدئوها و کلیپ هایی که توسط این شبکه های معاند، شبکه های وهابی مطرح میشه در شبکه هاشون پاسخ بدیم و همینجا هم خدا قوت میگم به همه همکاران عزیزم که پشت صحنه زحمت میکشن، تلاش میکنن، خلاصه هم در واحد رصد، هم سردبیر برنامه، ناظر محترم، کارگردان، صدا بردار، عوامل محترم، تصویر بردارای عزیز، دوستان پشت صحنه، هر کسی به هر نحوی زحمت میکشه بهشون خدا قوت میگم، انشالله اجرشون با حضرت اربا. و البته ما اعتقاد داریم این شبهاتی که مطرح میشه زنگ زده است، تازه نیست، قدیمیه، بارها و بارها مطرح شده و الحمدلله خدا رو شکر که شبکه جهانی ولایت از روز اول به اینها پرداخته و پاسخ کوبنده داده و همچنان ما در صحنه هستیم و با قوت پاسخ میدیم شبهاتی که مطرح میشه. جناب استاد اگر صلاح بدونید اولین کلیپ رو ببینیم و انشالله در محضر حضرت عالی
در خدمت
باشیم. خواهش میکنم ببینیم لطفاً.
اما اینکه سالانه مراسم گرفته بشه، جمع بشن، روزه بخونن، بزنن، بکوبن، بله این بدعت هست. چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای عزیزانی که از دست دادن این کارو نکردن. خدیجه محبوب ترین همسر پیامبر فوت کرد، پیامبر این کارو نکرد. حمزه در احد شهید شد، گوش و بینیش بریدن، مصلحش کردن، پیامبر این کارا رو براش انجام نداد. جعفر طیار رضی الله تعالی عنه شهید شد، پسرعموی پیامبر، پیامبر این کارا رو براش انجام نداد. 70 تن از بهترین یاران محمد به شهادت رسیدن در احد، پیامبر این کارا رو براش انجام نداد. علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه هم مثلا برای فاطمه زهرا، برای بقیه عزیزانش این کار انجام نداد. در نتیجه این که بشینند و روزه بخونند و مردم بگریانند و سینه بزنند، اینا بدعت هستند و نه تنها اینکه از این بدعت ها انسان ثوابی نمیرسه، بلکه گناه هم هستند. برای اینکه عبادت اونی که خدا به ما بگه انجام بدید، پیغمبر به ما بگه انجام بدید.
انبیاء بسیار و صالحین بسیاری در طول تاریخ به شهادت رسیدند و ما نمیبینیم قرآن دستوری برای عزاداری بیاد اونا بودن، بله بیادشون باشیم و درس بگیریم، بله اینکه بفرماید عزاداری کنید، زنجیر بزنید، سینه بزنید، گل به سرتون بمالید، یه بوتی به نام جریده رو یا علامات رو هم کنید، نمیده مجسمه طاووس روش بذارید، پنج حضرت عباس بذارید، با پر طاووس تزیینش کنید، عروس قاسم درست کنید و و و و هیچ. فداتون بشم، قرآن اینا همه بدعته، به این معنا که خداوند در قرآن دستور نداده و هیچ نبیی نه در انجیل نه در تورات چنین چیزی رو نداریم که اجرا کرده باشه.
خب من اول یه جواب به اون آقای اولی بدم که این واژه بزن به کوب رو به کار برد. این بزن به کوب برای شما هاست، توی مجالس شادی شماست، وقتی که خلاصه گونی ها و کیسه های دلار رو میگیرید، شما خوشحالید، شادابید، بزن به کوب میکنید، خلاصه شاید چیزای دیگه هم نمیدونم شاید مصرف بکنید، نتیجهش این بشه. ما در عزاداری امام حسین علیه السلام عزاداری میکنیم، سینه میزنیم، گریه میکنیم. بزن و بکوب این رفتار و کردار شماست در اون شادیهای غیر معمول و غیر طبیعی که دارید. اینو گفتم که بگم استاد تو دلم نمونه. حرف اولی که این آقا زد خیلی راحت توهین کرد به عزاداران سید الشهدا، چه عزیزان شیعه ما و چه عزیزان اهل سنت ما. اما شبهاتی که مطرح شده استاد در خدمت هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب مهمترین سخن ناروایی که در این دو کلیپ بود این که این عزاداری روزخوانی هر سال این بدعته. من ابتدا یه جواب نقضی میدم. حضرت عالی خب معنای جواب نقضی رو خوب میفهمید. یه قدری توضیح بدم برای بینندگان.
خیلی خوبه.
جواب نقضی یعنی جوابی است که ما خودمون این رو نمی قبول نداریم، ولی طرف مقابلمون میگیم بهش تو که خودت اهل بدعتی دیگه چرا حرف از بدعت میزنی؟ این میشه جواب نقضی، یعنی اسکات خصم، اسکات طرف مقابل، یعنی حرف نزن، ساکت شو، تو دیگه خفه شو، اینجوریه. اینو میگن جواب نقضی. جواب نقضی که اینجا میدیم، بعد البته جوابای حلی رو خواهیم گفت، 5-6 تا جواب من به این گوینده وهابی عرض خواهم کرد. اما جواب نقضی اینه که شما گفتید عزاداری، روزخوانی، این مسائل، حالا با اون تعبیر زشتی که جناب اسماعیلی اشاره کردند و خورده گرفتند، درستم بود فرمایش های اسماعیلی. این جواب نقضیش اینه که شما گفتید بدعته. خب شما دیگه چه حرف از بدعت میزنید؟ شما که خودتون بدعت گذار هستید و قبول دارید خیلی چیزها بدعته، ولی میگید بدعت خوبیه.
بله میگن، آره
میگید بدعته ولی بدعت خوبیه. خب اگر چیز رو که شما
به وجود میارید بدعت خوبیه، دیگران اگر این کارو بکنن بدعت حرامه.
یک ضرور مسئله توی فارسی داریم، قربون برم خدا رو، یک بامود و هوا رو. دقیقا رفتار این هاست.
در عربی میگن با اوکه یجور، با ایلا یجور. ببینید یکی از بدعتهایی که شماها گذاشتید و میگید بدعت خوبیه همین نماز جماعت تراویحه. من میخوام جواب نقضی بدم. من نمیخوام بگم نماز تراویح بدعت خوبیه، ولی شما میگید بدعت خوبیه.
هم میگید بدعت، هم میگید خوبه.
هم میگید بدعت، هم میگید خوبه. دیگه بالاتر از کتاب بخاری کتابی ندارید شما. این صحیح بخاری. اگر اتاق فرمان بله لطف کردن لپتاپ منو نشون بدن، این کتاب صحیح بخاری صفحه 482 روایت 20-10. دیگه حالا حفظ کردن این روایت شمارش رونده، راحت تر میتونن حفظ کنن. این روایت میگه که ما، آقای عبدالرحمن ابن عبدالقاری میگه که با جناب عمر ابن الخطاب خرجتو لیلتن فی رمضان الی المسجد. با جناب عمر ابن الخطاب اومدیم مسجد
شب ماه رمضان.
در شب ماه رمضان فاذا الناس اوزع متفرقون، دیدیم مردم تو مسجد پخشن، یه دی اینجا نشستن، یه دی اونجا ایستادن، یه دی اینجا نماز میخونن. یصلی الرجل نفسه، دارن نماز مستحبی فرادا میخونن. یه تکی اینجا وایساده، دو سه نفر اونجا وایساده، چند نفر اونجا وایسادن. فقال عمر انی ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لکان امثل. آقای عمر خلیفه دوم زمان خلافتش میگه که من به نظرم میرسه اگر اینا به جماعت بخونن، یه نفر جلو بیسته و نماز رو بخونه، قاری نماز باشه و اینها اقتدا کنن، این بهتر هستش، یه قشنگ تره تا اینکه تک تک افراد وایستدن دارن نماز مستحبی شب ماه رمضان رو میخونن. ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب، همین کارو کرد. گفت چرا دارید اینجوری تکی نماز میخونید؟ یه امام جماعت میذارم که پشت سر اون نماز بخونید نماز مستحبی رو، و اون آقای ابی بن کعب است. ثم معه خرجت معه لیله اخرى، یه شب دیگه با هم باز اومدیم مسجد. عبدالرحمن داره میگه، میگه با جناب عمر اومدیم مسجد در همین ماه مبارک رمضان، دو سه شب بالا گذشته. و الناس یصلون به صلات قارئهم، دیگه مردم تو مسجد نماز فرادای مستحبی نمیخوندن، نماز تراویح رو جماعت داشتن میخوندن. قال عمر نعم البدعت هذه، چه بدعت خوبی گذاشتم. نعم البدعت هذه، نگاه کنید صحیح بخاری ها، عمر میگه چه بدعت خوبی گذاشتم. خب آی وهابی میگه عزاداری بدعته؟ هر سال روزه میخونید عزاداری میکنید؟ چون در زمان پیغمبر نبوده، در زمان امیرالمومنین نبوده، پس این بدعته. اگر بدعت حرامه پس این اشکالش میکنید چون
واجه بدعت هم که آورده دیگه،
خود جناب عمر واجه بدعت رو آورده، نه اینکه راوی بگه. نعم البدعت هذه قال عمر، جواب نقضی. خودتون باید دیگه حل کنید مسئله رو. پس بنابر مذهب شما، بنابر دین شما، بدعت حرام نیست. آخه تو کلیپ اول گفت که عبادت اونی که خدا گفته باشه یا پیغمبر گفته باشه. خب این عبادت رو که نه خدا گفته نه پیغمبر، پس این حرامه. اگر حلاله و مستحبه و همه تون شبهای ماه مبارک رمضان نماز تراویح میخونید و زمانی که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به خلافت رسید، خبر کردن که یه دوی دارن میرن مسجد نماز تراویح بخونن به جماعت، حضرت فرمود که
من اشون کردن
و فرمودن که بگید که نماز مستحبی رو حرامه به جماعت بخونید، نمیشه.
ادهی تظاهرات کردن، اعتراض کردن، واه عمرا فریاد کشیدن. بعض تلی گفتن آقا تو مدینه دارن سرصدا میکنن، تو مسجد دارن شعار میدن.
حضرت فرمود که خب
برم بخون.
بدعت یک. ببینید شما دیگه نباید حرف از حرام بدعت و این حرفا بزنید، این به قد و قواره شما نمیاد. این جواب نقضی معناش همینه، شما که میگید بدعت حلاله، بدعت میشه عبادت، بدعت میشه مستحب. چطور؟ چیزی رو که شما تأسیس که بکنید اشکال نداره، بدعت هم باشه خوبه، اما اگر چیزی رو امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، بلکه رسول الله صلی الله علیه و آله، انشاءالله خواهیم گفت که خود رسول خدا فرموده است برای حسینم عزاداری کنید، اگر رسول خدا هم نگفته بود، بعد از رسول خدا ائمه فرموده باشن، این میشه بدعت حرام. ولی اگر خلیفه دوم گفته باشه میشه نعم البدعه.
دیگه نه دستور خدا بوده و نه دستور پیامبر.
نه دستور خداست، نه دستور پیغمبر. خودش هم داره میگه این بدعت، ولی میگه بدعت خوبیه. این جواب اول. جواب دوم، بریم سراغ جوابای حلی. جواب دوم اینه که اینو دیگه برای بینندگان داریم عرض میکنیم، نه برای این وهابی، برای اینکه بینندگان فهیم شبکه جهانی ولایت خوب متوجه میشن که ما مسائل رو و مباحث رو بر اساس مبانی دینی بحث خواهیم کرد. و اون اینه که هر چی که، هر عملی که ما بخوایم انجام بدیم اگر تحریم نشده باشه حلاله.
بله.
همه علمای شیعه و اهل سنت، من وهابیت رو کار ندارم، وهابیت حالا اصلا دین اسلام رو قبول دارن قبول ندارن، سنت رو قبول دارن قبول ندارن، نمیدونم. شیعه و اهل سنت اصالت الحلیه دارن، اصالت البراءه دارن، میگن هر عملی که، هر کاری که تحریم نشده باشه توسط پیامبر و توسط خداوند یه حلال، ولی اون که در زمان پیامبر انجام نمی شده. آقا در زمان پیامبر ماشین نبود سوار بشن، الاغ سوار می شدن، اسب سوار می شدن، حالا ماشین اومده، حرام ماشین سوار شیم؟ اگر بگیم که هر چی که در زمان پیامبر نبوده بدعته، کما که بعضی از وهابیان متاسفانه همچون فتوایی هم میدن، میگن مثلا در زمان پیغمبر نبوده یه همچی چیزی، الان ما حرام استفاده بکنیم. حالا اینا دیگه اینقدر جمود فکری دارن، اینقدر دور از خرد دینی هستن، ولی اهل سنت اینجور نیستن. میگن که چیزی که شارع مقدس، خدا و پیامبر تحریم نکرده حلال، چیزی که بر نفیش حکمی از ناحیه شارع مقدس از طرف دین، از طرف خدا، از طرف پیغمبر نیامده، این حلاله.
این معیارهایی داریم دیگه،
اصل کلیه. کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بینه. همه چی حلاله برای شما، مگر اینکه تحریم شده باشه. اگر تحریم نشد، خب وقتی که تحریمی نسبت به عزاداری برای امام حسین نداریم، چطور شما میگه حرامه؟ به چه دینی شما هستید؟ اصول فقهتون چیه؟ بیاد عرضه کنید تا باتون بحث بکنیم. شیعه و سنی اصول دینش و اصول فقهش اقتضا میکنه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. وقتی که یقین پیدا کردی، دلیلی بر حرمت پیدا کردی، میشه حرام. اما دلیلی که پیدا نکردی حلاله. آقا در زمان پیغمبر قاشق نبود، یعنی آقا باید با دست غذا بخوریم، با قاشق نمیشه غذا خورد، چون در سنت پیغمبر نبوده، حرام. در زمان پیامبر هواپیما نبود، در زمان پیامبر این شبکه ها نبود، چطور شما از این دوربین و از این شبکه ها استفاده میکنید؟
دائم دارن کار حرام انجام میدن.
دارید کار حرام میکنید، در زمان پیغمبر نبوده. نه، همه چی حلال است مگر حرمتش ثابت شده. این هم دو. جواب سوم اینه که ببینید، یه چیزایی داریم بدعته، یه چیزایی داریم سنته. بدعت اون چیزیست که ما از خودمون در بیاریم در حالی که شارع مقدس تحریم کرده باشه،
منع کرده باشه.
اما بذار همین نماز تراویح، وقتی که شارع مقدس اومده گفته که نماز جماعت را به
نماز مستحبی
را به جماعت نخونید،
نمیشه.
این میشه، ما اگر درست کردیم میشه بدعت. قال عمر نعمل بدعه.
البته از این کارا خلیفه دوم بازم کرده، ولی خب حالا
فلان مربوط به بحث ما نیست. آره. اما یه وقت انسان میاد یک سنت حسنه ای رو تأسیس میکنه، این سنت حسنه دیگه بدعت نیست، بلکه برعکس در روایات داریم، هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت، که من سن سنت حسنه، کسی که تأسیس بکنه یک کار خوبی رو، یک رفتار خوبی، یک آیین قشنگ و زیبا و خوبی، این هم اجر میبره و هر کسی که به این سنت عمل بکنه اجر میبره، او اجر میبره، بنیانگذار این سنت اجر میبره. لازم نیست این سنت پیغمبر باشه.
درست.
این روایات در منابع اهل سنت هم هست، حالا چون بسیاری از بینندگان عزیز و بزرگوار ما از عزیزان اهل سنت هستن، من از منابع اهل سنت این روایات رو دنبال میکنم. یکیش کتاب صحیح الجامع الصغیر. جامع الصغیر رو آقای البانی از علمای
بله بزرگ اهل سنت،
بزرگ
وهابی هم هست. بله.
23 سال پیش، تا چند هفته پیش میگفتیم 22 سال پیش، حالا دیگه سال عوض شد و سال قمری، 23 سال پیش فوت کرد. البانی اومده روایات صحیح جامع الصغیر رو تألیف کرده، برداشت کرده، در صفحه
در واقع این کتاب یعنی گلچین کرده
به اصطلاح خودش روایت صحیحش رو آره. اومده گلچین کرده در صفحه 1080. این روایت رو از رسول خدا میگه که این روایت صحیح هستش. من سن فی الاسلام سنتا حسنه فله اجرها، هر کس پای گذار یک سنت حسنه‌ای باشه اجر میبره، خداوند بهش اجر میده، پیامبر فرموده است خداوند بهش اجر میده. و اجر من عمل بها من بعده، و هر کسی که بعد از او، بعد از این بنیانگذار این سنت
عمل بکنه
به این سنت، یعنی مثل او عمل بکنه،
بازم اجر هم
به این بنیانگذار میدن، علاوه بر این که من غیر ان ینقص من اجورهم شی، بدون این که اجر اونهایی که عمل میکنن چیزی کاسته بشه، خداوند این اجر عمل اون فرد رو هم به بنیانگذار این سنت میره. ببینید من سنه این اختصاص به پیغمبر دیگه نداره دیگه. هر کسی که یه کار خوبی رو، یه روش خوبی رو پایه‌گذاری بکنه، سنتن حسنه، این بدعت نیست، این سنت حسنه است. روزخانی، عزاداری برای سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین یک سنت حسنه است. معیار چیه که فرق بذاریم با بدعت؟ بدعت اونی که تحریم شده، من بیام من درآوردی درست بکنم چیزی که منهیون عنه منع شده. اما نه، چیزی که منع نشده، اگر چیز خوبی هست من پایه گذاری بکنم، من بنیان گذاری بکنم، این میشه سنت حسنه. عزاداری امام حسین از این قبیل است. البانی میگه صحیح، این روایت صحیحه، از مختصر مسلم داره نقل میکنه. المعجم الاوسط، احمد طبرانی این کتاب رو خود وهابی ها در عربستان سعودی اومدن تحقیق کردن، قسم التحقیق به دار الحرمین، الجزء الرابع جلد چهارم، انتشارات دار الحرمین عربستان سعودی، صفحه 94، همین روایت رو: فقال رسول الله من سن سنتن حسنه فتبع علیها فله اجره. هر کس که بنیانگذار یک سنت حسنه باشه اجر میبره، و هر کس که پیروی بکنه از این سنت حسنه باز اجر رو بنیانگذار میبره. کتاب دیگر مجمع الزوائد و منبع الفوائد ابن حجر، ابن بله هیثمی، متوفای 807، بله صفحه 167، همین روایت رو نقل میکنه. ثم قال من سن سنتا حسنه فعمل بها بعده کان له اجرها. صحیح الترغیب و ترهیب، تألیف خود البانیه، الجزء الثانی، البانی وهابی، آی گوینده های شبکه های وهابی، حداقل کتاب های علمای اهل سنت رو نمیخونید؟ کتاب البانی که خودش از علمای ریاض و از علمای وهابی است، حداقل کتاب او رو بخونید.
ارادت هم که دارید شما.
بله. دیگه اینقدر بی سواد نباشید. فوری بگید که این در زمان پیغمبر نبوده پس بدعت است. نه، خیلی چیزا در زمان پیغمبر نبوده. من سن سنتن حسنه. البانی در کتاب صحیح الترغیب و ترهیب، تألیف البانی، جلد دوم، در صفحه 66 میگه این روایت صحیح هست. صحیح من سن سنتا حسنه فله اجرها ما عمل بها فی حیاته و بعد مماته حتی تطرق. هر کس که بنیان بگذاره یک سنت حسنه ای را، اجر میبره وقتی که خودش زنده است، حتی وقتی هم که میبره، تا وقتی که این سنت حسنه داره بهش عمل میشه اجر میبره.
بعد از مرگ هم؟
بعد از مرگ
مردن هم. بله
بله. خب این جواب سوم. جواب چهارم به این کلیپ شبهه‌ای که پخش کردید که آقا عزاداری بدعت هستش، این هستش که میگفت که چون در زمان پیغمبر نبوده، حمزه شهید شد پیغمبر گریه نکرد، عزاداری نکرد، جعفر طیار نمیدونم کی. اشتباه میکنید، ما در منابع خود اهل سنت داریم که پیغمبر هم در عزای شهادت حمزه گریست، هم نوحه خواند، و هم از این که میدید که شهدا هر کدوم خانواده هاشون نوحه دارن میخونن، گریه میکنن، دلش برای حمزه سوخت که خانواده حمزه توی مدینه نیستند و حمزه گریه کننده و عزادار ندارد.
لابواکی
ببینید این کتاب شرح و مسند ابی حنیفه. بسیار اکثریت علم، اکثریت اهل سنت ایران حنفی مذهب هستند.
بله.
این کتاب کتاب ابو حنیفه است. للامام الاعظم ابی حنیفه النعمان ابن ثابت الکوفی.
استاد ارتباط اتاق فرمان با لپتاپ شما قطع شده، حالا شما توضیحات رو بفرمایید ان شاء الله بعد از یک فاصله مشکل رو برطرف میکنن. اگر نکته ای میخواهید بفرمایید.
بله، حالا ان شاء الله وصل بشه چون میخوام بینندگان عزیز سند رو کتاب رو ببینن.
خب اشکالی نداره، پس اجازه بفرمایید ما یک بخشی رو ببینیم. برهان عاشورایی، بخشی است که ما از شب گذشته آغاز کردیم در برنامه، برای مخالفین شیعه، یعنی شما بیننده عزیزی که بچه شیعه هستی، دستت پر باشه که اگر سوالی مطرح شد، شبهی مطرح شد، شما هم سوال بپرس، شما هم شبه مطرح کن در مقابل مخالفین با دست پر. این بخش رو هر شب دوستانمون آماده میکنن، امشب ببینیم و انشالله این مشکل لپتاپ برطرف بشه و در خدمتتون خواهیم بود.
برهان عاشورایی، حماسه حسینی و پرسش‌های بی‌پاسخ از مخالفان شیعه. علی‌رغم تمام مبانی دینی و منطق عقلانی که بنیان قیام سیدالشهدا علیه السلام بر آنها نهاده شده است، اما ذهنیت‌های بیهوده‌نگری هنوز هستند که از درک فلسفه و ماهیت این حماسه عظیم عاجز مانده و در عمق عجز خیش چنان ناتوان گردیده که راه عناد و لجاجت را به پیش گرفته و از پاسخ پرسش‌های اندیشمندان شیعه باز ماندند. پرسش بیپاسخ دیگر آن است که علی‌رغم تصریح علمای بزرگ اهل سنت بر ناسبی بودن یزید و عداوت و دشمنی علنی او با اهل بیت پیامبر، اینک تعدادی از صحابه و تابعین چگونه و با چه حجت شرعی یا توجیه عقلانی ضمن دفاع از حکومت نابکار و ستمکار اموی و حاکم فاسق و فاجری همچون یزید ابن معاویه از دعوت مردم به بیعت و تبعیت از سیدالشهدا علیه السلام امتناع نمودند؟ آیا این عمل مصداق حمایت از ظالم و حاکم فاسد نیست؟ و آیا میتوان چنین افرادی را که مورد احترام مخالفان شیعه هستند عادل برشمرد؟ قضاوت با شما.
خب اینم یک سوال کاملا درست و تخصصی، بحث عادل بودن و عدالت. خب البته نیاز به دقت داره که شما انشالله هر شب دنبال بفهمید. این بخشی که دوستان آماده میکنن برهان عاشورایی، که ما بر اساس دلایل و مدارک و اسناد و برهان موضوعی رو مطرح میکنیم و سوال میکنیم از مخالفان شیعه. خب ما همچنان در محضر حضرت استاد رفعتی هستیم، برنامه پرسمان عاشورایی رو تقدیم میکنیم و ادله‌ای رو جناب استاد داشتن بیان میکردن مبنی بر عزاداری که در زمان
بله رسیدیم به دلیل چهارم که عزاداری برای امام حسین نه تنها بدعت نیست، نه تنها یه سنت حسن است، بلکه سنت رسول خداست. چون تو این کلیپ مدعی بود که در زمان پیامبر، پیامبر برای حمزه گریه نکرد، عزاداری نکرد، مسلمان ها برای حمزه عزاداری نکردن. خب حمزه با اون وضعی که به شهادت رسید، سید شهدای صدر اسلام بود. ما عرض کردیم که نه، اینجور نیست، این آقا مطالعه نکرده منابع تاریخی را، این وهابی. یکی از منابع تاریخی گفتیم مسند ابی حنیفه است. این کتاب، کتاب امام احناف هست، امام پیروان مذهب حنفی است.
به قول خودشون الامام الاعظم.
بله، خب اکثریت اهل سنت ایران هم حنفی مذهب هستند. در این کتاب صفحه 526 عن ابن شاذان ان من حدیث ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، ما رأینا رسول الله صلی الله علیه و آله باکیان قط اشد من بکائه علی حمزه رضی الله عنه. هیچ در هیچ حادثه‌ای پیامبر رو به این شدت گریان ندیدیم که در شهادت حمزه گریه میکرد. یعنی در جای دیگه گریه میکرد، اما در شهادت حمزه به شدت گریه میکرد که ما رأینا قط باکیان قط، هرگز پیغمبر رو اینجور ناله بزنه، داد بزنه در شهادت حمزه. برادران اهل سنت، کتاب ابی حنیفه است، کتاب مسند ابی حنیفه است، میگه از عبدالله ابن مسعود ما رأینا رسول الله صلی الله علیه و آله باکیان قط اشد من بکائی علی حمزه رضی الله عنه وضعه فی القبله. جنازه حمزه رو گذاشت رو به قبله که نماز بخونه. ثم وقف علی جنازته، ایستاد در مقابل جنازه حمزه و انجب حتی نغش ای شهق
نشق
او بله.
حتی اینجا که توی کتاب اومده
شهق است، ای شهق،
نه قبلش رو
بله. آره. نشق ای شهق بله. حتی بلغ بهی لغشی من البکا. کجا دیدید پیغمبر از شدت گریه و ناله و داد کشیدن غش کنه، بی حال بشه، بیفته سر جنازه عمویش حمزه سید الشهدا؟ این چنین در مسند ابو حنیفه داره نقل میکنه. بخونید کتاب های علمای اهل سنت رو. البته وهابی ها ابو حنیفه هم قبول ندارن، اینا میگن ما پیرو حنبلی هستیم، احمد ابن حنبل، ولی احمد ابن حنبل رو هم قبول ندارن.
عشقشون هم ابن تیمیه است.
بله. لغشی من البکا. علمای اهل سنت، علمای حنفی مذهب، شما به این وهابی ها باید بگید که چرا دروغ پردازی میکنید تو این شبکه ها؟ در این روایت که در کتاب ابو حنیفه آمده است میگه لغشی من البکا، غش کرد، بیحال شد، رو زمین افتاد از بس پیامبر بلند بلند گریه کرد. بعد نوحه خوند، بعد که یقول یا حمزه یا ام رسول الله و اسد رسوله، یا حمزه یا فاعل الخیرات، یا حمزه یا کاشف الکرب، یا حمزه یا ذاب عن وجه رسول الله. این روزه و نوحه است که رسول خدا در فراغ و در عزای حمزه خونده است، این در این کتاب. و اما وقتی که برگشتن، این مال توی خود صحنه احده، چون همونجا حضرت حمزه رو نماز خوندن و دفن کردن. وقتی که آمدن به مدینه، دیدن در مدینه خانه های شهدا توش مجلس گریه و عذاب و روزه است، اما خانه ای نیست برای حمزه. این کتاب حاکم نیشابوری المستدرک علی الصحیحین جلد اول، این روایت رو از انس بن مالک نقل میکنه. قال رما رجع رسول الله صلی الله علیه و آله من احد سمع نساء الانصار یبکین، شنید صدای گریه مردم مدینه رو، زنهای مردم مدینه. فقال لکن حمزه لا باوکا لا بواکی له. خانه شهدا روزه است، گریه میکنن برای شهداشون، اما عمویم حمزه گریه کننده نداره. همین جمله رو که رسول خدا فرمود زنهای مدینه شنیدن، همسران شهدا شنیدن، روزه خانه خودشون رو گذاشتن کنار، اومدن برای حمزه مجلس روزه برقرار کردن. بعد حاکم نیشابوری میگه به قدر این قضیه شهرت پیدا کرد، یه سنت شد در مدینه. و هو اشهر حدیث بالمدینه، مشهورترین حدیث در مدینه اینه، فان نساء المدینه لا یندبن موتاهن حتی یندبن حمزه و الی یومنا هذا. حاکم نشابوری میگه تا این زمانی که ما الان داریم زندگی میکنیم، زنان مدینه هر وقت کسی از دست میدن، مصیبت زده میشن،
اول برای
حمزه گریه میکنن. همونطور که ما وقتی که عزادار میشیم روزه میگیریم، مجلس ختم میگیریم، ولی برای امام حسین گریه میکنیم.
بله،
این سنت شد. ای وهابی، در زمان خود پیغمبر، پیامبر وقتی که فرمود لکن حمزه لا بواکی له، آمدن برای حمزه گریه کردن. این در مستدرک. در مسند احمد ابن حنبل نگاه کنید. شما میگید ما حنبلی هستیم، کتاب مسند احمد ابن حنبل، امام حنابله، جلد چهارم، صفحه 473، حدیث 4984، اسناده صحیح. نگید این حدیث درست نیستا، تو کتاب مسند احمد ابن حنبل هم هست، محقق که از خودتونم هست میگه اسناده صحیح، سندش صحیحه. در صفحه بعد روایت رو نگاه کنید، بعد از آنی که رسول خدا فرمود ولکن حمزه لا بواکی له، قال ثم نام فستن به و هن یبکین. پیامبر رفتن یه استراحتی کردن، خوابیدن، بعد که بیدار شدن دیدن
صدای گریه
زنان مدینه بلند است و اینها برای حمزه گریه میکردند. فهن الیوم اذا یبکین یندبن به حمزه. و جالب اینجاست که همین در همین کتاب مسند احمد ابن حنبل میگه، راوی میگه که همین الان این زمان هم مردم مدینه برای حمزه گریه میکنند.
پایین صفحه دیدم این نکته اومده،
بله، که این نکته داره میگه که این سخن راوی است که الان هم برای حمزه گریه میکنن. این کتاب مسند احمد ابن حنبل رو که نشون دادیم. و خب این هم جواب چهارم. اگر عزیزان به این چهار جواب قانع شدن، که خب آدمای منصف قانع میشن، ولی اگر بخوایم بحث رو ادامه بدیم و دیگه این وهابی دیگه جرأت نکنه بگه که عزاداری بدعته چون خدا نگفته، پیغمبر نگفته، ما میریم سراغ دلیل پنجم و جواب پنجم. جواب پنجم ما مفصله. از قرآن میگیم، از سنت میگیم، از عقل میگیم، از اجماع میگیم.
چهار تا ادله‌ای که برای
اربعه، برای اثبات هر چیز دینی است، مهمترینش قرآنه.
درست. بسیار خوب. پس انشاءالله ما فردا شب محضرتون هستیم جناب استاد، و اجازه بفرمایید تقریبا یک ربع باقی مانده برنامه رو اختصاص بدیم به بیننده. اگر نکته هست بفرمایید، و الا که
من یک دلیل قرآنی رو، حالا اگر بیننده پشت خط هست بشنویم تماس بیننده رو، اگر نیست
بله داریم، پشت خط داریم.
من یک دلیل قرآنی رو امشب مطرح میکنم.
حالا انشاءالله پس میگذاریم برای دقایق پایانی برنامه. بله. که یکی از دلایل قرآنی رو هم از زبان جناب استاد رفعتی خواهیم شنید. دوستان عزیز بیننده، هرچند خب وقت اون محدود هست، اما انشاءالله عزیزان بیننده‌ای که روی خط میان، صدای تلویزیون رو ببندن، از طریق تلفن صدای ما رو بشنون، نکاتشون رو بیان بکنن، در خدمتشون هستیم. احمد آقا از ملایر پشت خطن. احمد آقا سلام علیکم، قبول باشه عزاداری هاتون.
آقا ممنون. آقا سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت حضرت استاد هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام، آجرکم الله انشاءالله.
استاد از بدعت صحبت میکردید، من همین الان 29 مورد از بدعتهایی که جناب آقای عمر آورده از قول حضرت علیه که میگه من یکیش البته میگم، 29 مورد از یکیش رو فقط میگم چون بخ نیست. حضرت علی تعریف میکنه برای یه استه که این بدعت‌هایی رو که عمر هی می‌آورد مردم به راحتی قبول می‌کردن. من تعجب می‌کردم حضرت علی به کسایی تعجب می‌کرد که یک زمانی بچه های خودشون رو زنده بگون میکردن، حالا یه مدت هم جمع شدن دور پیغمبر، بیشتر هم به حرف بزرگان خودشون گوش میدن. کافی بود که یکی از بزرگانشون فقط یک کلمه بگید از پیغمبر رو رها کنید بریم خونمون، ول میکردن. این یه مورد رو میگم، این که گفته که نماز رو اگه آب نداشتید، اگه مشکل نداشتید، اگه مشکل داشتید آب دیدتون نشمن، تا زمانی که با خدای خودتون ملاقات کنید نماز نخونید. البته اینه یه جمع دی آورده که تا یک ساعت نماز نخونید. من این یه مورد رو حالا از 29 مورد این یه مورد رو خوندم براتون.
خیلی ممنونم.
هر این نداره خدا بسی بخواه.
سلامت باشید. متشکرم آقای احمد، آقای عزیز سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب من حالا در خلال فرمایشات جناب استاد رفعتی عرض کردم که مواردی که حالا در زمان خلیفه دوم به عنوان بدعت قرار داده شد زیاده، متا حالا ما اون چیزی رو در موردش بحث کردیم که مرتبط با بحث ما بود و میگیم اگر بدعت بده، که خب خلیفه دوم خیلی چیزا رو بدعت گذاشته و واژه بدعت هم که به کار برده، و گفتم تازه چه بدعت خوبی، اینم که در منابع آمده، اونم در صحیح بخاری که دیگه معتبرترین کتاب اهل سنت است. خب آقای بیباک بیننده بعدی ما پشت خطن. آقای بیباک سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
السلام
باشید،
سلام خدمت شما
موجه محترم
آقا.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم آقای بیباک، از کرمان بفرمایید، در خدمتون هستیم. نکاتتون رو
از آقا سوال کنم که در مورد توسل اموات در قرآن ریشه اساسی داره یا نه؟
توسل به اموات؟
آره.
بله چشم، انشالله استاد توضیح میدن. ممنونیم از شما، موفق باشید.
خدا یه سوالی داشتم
بله. سوالات مربوط به بحث باشه بهتره که برای این که بتونیم بحث رو جمع کنیم.
ما آره، چون مباحث ایام محرممون و پرسمان عاشورایمون مباحث عزاداری امام حسین علیه السلام هست.
سوال داشته باشم
جان،
بفرمایید.
دوال مدد گرفتن از امام حسین رضی الله عنه به حساب که مدد میگیرن، سوال داشتم.
چی؟ یه بار دیگه بگید.
بفرمایید.
در مورد که شیعیان از امام حسین رضی الله عنه که مدد میگیرن، بخواستم ریشه اساسی در قرآن داری یا نه؟
خب همون توسل دیگه، منظورتون توسله.
خب از حاجقا میخواستم از قرآن برای من ثابت کنه که توسل جایزه، که خداوند تحریمش نکرده.
آقای بیباک من یه سوال از شما بپرسم، انشالله استاد جواب میدن. شما صبحها چند رکعت نماز میخونید؟
ظهرا؟
نه صبح، صبح
صبح دو رکعت.
کجای قرآن اومده دو رکعت باید بخونید؟
خب ریشه اساسی تو قرآن داره آخ
جان،
ریشه اساسی تو قرآن
نماز قرآنه.
نه نه، اینکه دو رکعت بخونید، زور چهار رکعت بخونید،
موضوع نیست که دو رکعت نماز، موضوع که نماز، اصل نماز در قرآن.
نه اینکه دو رکعت بخونید کجای قرآن هست؟
اما در قرآن خداوند تحریم کرد یا نکرده؟
نه کجای قرآن گفته دو رکعت صبح بخون؟
خب میدونم، میگم اصل قرآن، ریشه ریشه نماز در قرآن که اومده.
نه دو رکعت خون، نه کجای قرآن اومده.
اون که جزئیشه، ما در واقع کلی داریم صحبت میکنیم.
نه جزئی و کلی نداره. صبح من شما میتونی چهار رکعت بخونی.
خود درسته. برای نماز کلش در قرآن آمده. درسته؟
نه شما چرا صبح چهار رکعت نمیخونی؟
انواد کلش در کجا قرآن آمده؟
آی بیباک شما صبح چرا چهار رکعت نماز نمیخونی؟
ای وای حاج آقا، میگم کلش در قرآن اومده نماز دیگه.
نه خب
ما در مورد توسل شما... اموات کلش
شما... نه شما به من بگو که نه شما به من بگو در قرآن اومده صبح باید دو رکعت نماز بخونیم.
این اومده؟ نه ولی در قرآن کل
پس
نماز نیومده.
خب من یه سوال دیگه میکنم، شما که سنی هستید، معنای سنی اینه که
سنی نیستیم آقا، شیعه هستیم.
تابع سنت پیغمبر.
ما امام حسین رو علیه السلام میگیم، رضی الله عنه نمیگیم.
آره ببینید،
رضی الله عنه یا علی موسی فرق نمیکنه.
حالا ببینید، اگر شیعه هستید یا سنی باشید، تابع روایات و سنت هم باید باشید، فقط قرآن نیست. پس بنابراین دلیل نگید فقط دلیل قرآنی، ما دلیل قرآنی داریم، اما فقط دلیل قرآنی نفرمایید. دلیل قرآنی که میگید این معناش اینه که نه شیعه هستی نه سنی، حسبنا کتاب الله، نه شیعه است نه سنی، چون حتی سنی هم نمیگن حسبنا کتاب الله. سنی یعنی پیرو سنت پیغمبر، فرمایش پیغمبر، از احادیث پیغمبر استفاده میکنن.
خب خیلی ممنونیم، موفق باشید آقای بیباک. خلاصه اگر که شما اعتقاد به این دارید که همه چی باید در قرآن باشه، خب اینم سوال ما میپرسیم دیگه. آقا ما صبح دو رکعت بخونیم، ظهر چهار رکعت، بگید کجای قرآن اومده؟ پس قرار نیست همه چیز در قرآن باشه. خب تلفن بعدیمون حمید آقا از خراسان پشت خطن. حمید آقا سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر خدمت مجری محترم و همچنین حضرت استاد رفعتی بزرگوار.
سلامت باشید، ممنونم.
آقا حقیقت من تا انتهای برنامه فرصتی نیست من سوالم رو مطرح میکنم، فقط اگر میشه مفصلا در برنامه فردا شب ان شاء الله پاسخ رو بفرمایید بهتره، چون که الان تو امکان زیاد بشه. این بود که خیلی از وهابیان مطرح میکنن که در قرآن مطرح شده که و انسانها رو به صبر در برابر مصیبتها خداوند متعال توصیه میکنه، ولی خب عزاداری مخالف این قضیه هست. این رو اگر میشه مفصلا انشالله توضیح بفرمایید.
همین الان از قرآن میگم
اگر هم
فرصت بشه. بله
سلامت باشید، ممنونیم از شما حمید آقا، خدا حافظتون باشه. آقای جاودان از تهران، بیننده بعدی ما هستن از تهران. آقا جاودان، آقای جاودان، آقای جاودان سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید. خیلی ممنون.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید.
در خدمت شما برنامه هستیم. ما دور از دست استاد می بودیم.
سلامت باشید، بزرگوارید.
فرض از مزاحمت خواستم سوالی درباره این بدعت بکنم که میگن دور کعبه، نمیدونم اون رفتاری که ما انجام میدیم شیعیان، پس بفرمایید ما مهر میذاریم اونا مشکل ایجاد میکنن نمیذارن، آیا واقعا این درسته؟ ما نمیتونیم مهر بذاریم یا نه میشه این مهر
بذاریم؟ کجا؟ بله.
منظورشون تو کشور عربستان دیگه، درسته؟
بله بله
درست. بسیار خوب، چشم. سجده بر خاک و مهر رو هم توضیح خواهیم داد. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
تشکر از شما،
سلامت باشید، خدا حافظتون.
ان شاء الله خدا نصرت بده.
سلامت باشید، ممنونم، خدا حافظ شما باشه ان شاء الله. خب جناب استاد صلاح، میدونی اینا رو پاسخ بدیم یا بگذاریم سوالها رو برای برنامه بعد و اون نکته ای که خودتون فرمودید، هر کدوم اختیار با شماست، چون ما قرار فردا شب هم خدمت از تعالی باشیم.
بله
هر شب که به قول علما والامر الیکم.
بله خب اگر چون فرصت خیلی کم هست، من اگه بخوام اون جواب پنجم رو شروع کنم مفصل هستش و شاید به قول این حمید آقا فرمود که ذبح میشه. اگر
سوالا رو پس مطرح بکنیم. بسیار خب، بحث حالا ایشون واژه مدد رو به کار بردن، مدد گرفتن از امام حسین، ولی خب معناش همون توسل به امام حسین علیه السلام
است. حالا از قرآن خواستن،
ایشون هی اصرار داشتن که از قرآن،
از قرآن. آیا مدد گرفتن از حضرت عیسی رو در قرآن تلاوت نکردن؟ که حضرت عیسی وقتی که می آمدن حتی مرده رو می آوردن پیش حضرت عیسی که ای عیسی این مرده رو زنده کن. حضرت عیسی هم می فرمود که اینی ابره الاکمه والابرسه. اینی نمیگه خدا شفا میده، میگه من شفا میدهم ابرس رو، اکمه رو، و احی الموتا، من زنده میکنم مرده رو. البته همش به اذن خداست. مدد گرفتن از حضرت عیسی شرک نیست، حرام نیست، قرآن هم بیان کرده. مدد گرفتن از موسی قرآن بیان کرده. مدد گرفتن از انبیا، اولیاء الهی، قرآن کریم بیان کرده. اون وقت شما خودتون میفهمید که شیعه هم هستید. ما مدد بگیریم از امام حسین علیه السلام؟ کدوم امام حسین؟ سید و شباب اهل الجنه، سرور جوانان اهل بهشت. کدوم امام حسین؟ امام حسینی که رسول خدا فرمود حسینون منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسین هستم. خب این در رابطه با
بحث توسل به اموات رو هم جزء سوالاتی بود که ایشون مطرح کردن. باز دوباره
فرق نمی کنه ایشون... ببینید حالا ایشون تعبیر میکنه به اموات، اگر از قرآن کریم بخواد
قصد توسل وقتی ثابت بشه،
نه اصلا ما اینا رو اموات نمیدونیم بر اساس قرآن کریم. این آقا از اموات میگه، امام حسین جز اموات نیست. نه امام حسین، یاران امام حسین هم جز اموات نیستن.
قرآن کریم میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء. اینا زندن، شما شعورشو ندارید، نمیفهمید که اینا زندن و حیاتشون چجوری هستش.
خطاب البته قرآن هست.
بله خطاب قرآن هستش. پس چون ایشون از آیات قرآن خواست، ما به این آیات تمسک کردیم و ولا در روایات که خیلی فراوان داریم.
حمید آقا از خراسان گفتن که وهابی ها اشاره میکنن به این که این عزاداری ما در واقع، حالا ما باید در عزاداری صبر و اینها داشته باشیم، این عزاداری مخالف صبره و خدا هم در قرآن، حالا در روایت هم داریم که
حالا چون
توصیه به صبر شده.
همین دلیل پنجمی که و جواب پنجمی که ما میخواییم نقل بکنیم و الان فرصت نشد، ادله قرآنی است. من 5 آیه قرآن رو
اونجا پس پاسخ این
طلب شما 5 آیه قرآن فرد و شب بهش تمسک میکنم که یکیش آیه 148 سوره نساء هست، انشالله بهش میپردازیم. یکیش آیه 23 سوره شورا هست و آیات دیگر. اینها رو حالا اگر من روی صفحه بخوام نشون بدم که طلبشون البته برای فردا، ولی خب ارتباط دارن قطع با اتاق فرمان.
دوستان گفتن که بله. لپتاپش یه مشکلی داره.
بله.
عرض کنم که آقای جاودان از تهران، اون رو میگذاریم حمید آقا.
بله فردا شب انشالله
فرمودن بله. خودشون احتمالاً دنبال کننده برنامه ما هستن، فردا شب مفصل در مورد موضوع صحبت میکنیم. آقای جاودان از تهران هم حالا اشاره به این موضوع کردن که منظورشون در اطراف کعبه، منظورشون بله. در سرزمین بله. عربستان مکه و مدینه که حاجی ها میرن، خلاصه بحث مهر و سجده بر خاک. ما اصل بله. بحثمون اینه، سجده بر خاک، مهر هم یه خاکه
بله.
ما خاک رو با خودمون حمل میکنیم در واقع به صورت فشرده شدن.
متاسفانه سجده بر خاک رو و سنگ رو و بر ارض و بر زمین رو که جزء سنت پیامبر هست و در منابع اهل سنت هم آمده، آقایون پشت سر گذاشتن و توجه نمی کنن و تو عربستان میان اصلا تحریم میکنن، ولی اهل سنت نه، مشکل ندارن، میگن که واجب نیست که ما سر به در سجده به سنگ بذاریم، به خاک بگذاریم. اما من حالا یکی دو تا روایت رو، یکی از مجمع الزوائد هیثمی جلد دوم صفحه 57 عرض کنم، از ابن مسعود روایت است که از رسول خدا لا یصلی او لا یسجد الا علی الارض، پیامبر نماز نمیخوند مگر سجده بر زمین میکرد. یا در روایت دیگر در صحیح بخاری است دیگه، جلد 1 همین صحیح بخاری مهمی که کتاب اهل سنت هستش، اوتیت و خمسن لم یعتهن احدن قبلی، خداوند 5 چیز رو در دین اسلام به من داده که به قبلی ها داده نشده، یکی از اونها و جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، مسجدن و طهورا، خداوند خاک زمین را برای من محل سجده و پاک قرار داده است، هم محل سجده است و هم پاک، سجده بر خاک میکرده رسول خدا. اینم دیگه در صحیح بخاری. یا سجده بر سنگ، ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم سجد علی الحجر، این هم در همین کتاب هست، کتاب المصنف عبدالرزاق صنعانی جلد 1 صفحه 391 روایت آورده که پیامبر بر سنگ سجده میکرد. اما خب وهابی ها اجازه نمیدن همینطور که ایشون فهمیدن، و اما جاهای دیگه نه، مشکلی نیست در کشورهای دیگه که اهل سنت حاکمیت دارن، من نمی کنن، اما خودشون سجده بر سنگ نمی کنن. حالا انشالله طلبتون بحث مهمی که ما داریم، اثبات این که عزاداری، روزه خوندن، ناله کردن، گریه کردن بر امام حسین علیه السلام، این دلیل قرآنی داره، دلیل روایی داره، دلیل عقلی داره، اجماع داره.
درست.
برای فردا شب انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب استاد رفعتی.
استفاده کردیم و بهره بردیم. انشالله دوستان عزیز بیننده فردا شب هم برنامه زنده پرسمان عاشورایی رو همراهی بفرمید با توجه به بحثی که ناقص موند و میگذاریم انشالله مفصلتر. دلیل بعدی رو هم در برنامه فردا شب خدمتون ارائه خواهیم داد. اینها همه نکاتی است که ما همیشه دستمون پر هست. بارها گفتیم که اگر ده ها صد ها هزاران شبهه مطرح بکنن، اینا دیدید که نه سندی ارائه میکنن، نه مدرکی ارائه میکنن، نه کتابی نشون میدن، همینجوری میان از روی هوا هوس چیزی بیان میکنن برای اینکه فکر و ذهن و اندیشه مخاطب خودشون رو منحرف بکنن، هیچ سندی هم ارائه نمیدن. اما ما هر آنچه که در شبکه جهانی ولایت و در برنامه‌های مختلف اساتید بزرگوار بیان میکنن، همه بر اساس آیات و روایات و اسنادی است که حتی در منابع اهل سنت به آن اشاره شده. بازم تشکر میکنم از جناب استاد رفعتی، بزرگواری کردید. این روزها خیلی نگرانیم، خب هم بحث کرونا و هم مشکلات دیگه ای گاهی که آیا در عزاداری شرکت بکنیم شرکت نکنیم. به هر صورت نمیشه عزاداری امام حسین علیه السلام رو تعطیل کرد و تعطیل پذیر نیست، ولی میشود عزادار بود، میشود مراسم رو برپا کرد، اما با رعایت همه شیوه نامه های بهداشتی، با رعایت همه پروتکل ها و حفظ جان عزاداران حسینی. به قول اون شاعر میگه زیر علمت امن ترین جای جهان است. این حالا حرم امام حسین رو هم داریم به صورت زنده و مستقیم بین الحرمین میبینیم. زیر علمت امن ترین جای جهان است، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. انشاءالله خدا قسمت و روزی هممون بکنه به زودی زود بهشت کربلا بین الحرمین عرض ادب و عرض احترام کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.